أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثال برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت بزرگوارانی که در مجلس هست و خدا رو شکر میکنیم که ما توفیق داریم در چنین مجالسی شرکت بکنیم. ما البته توی این فضاهای مجازی هم نیست بحث رو دنبال میکنم، ما اسم نباید ببریم، ولی ما از صاحب البیت خلاصه شرمنده ایم که فکر میکنم 2 سال شد ما خلف وعده کردیم، درسته؟ شرمنده شدیم. انشالله که عفو میکنن. انشالله همه اون کسانی که دستشون از این دنیا کوتاه آرزومندن که در چنین مجالسی شرکت بکنن انشاءالله بهره ببرن. برای همه رفتگان از این جمع، همه محبان حضرت و شیعیان امیر المؤمنین، رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. چون بالاخره سفارش میکنن بنده ممکنه در طول جریان بحث فراموش بکنم، بالاخره خیلی کسان هم هستند که در واقع بیمار دارن، بیمارانی که آرزومندن که برای اونها دعا بشه، دلشون آروم بشه، دردشون سبک بشه، خدا عافیت مرحمت کنه. برای شفای همه اون بیماران یه حمد انشالله قرائت بفرمایید با یه صلوات. اللهم صل علی محمد و علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اللهم اشف بشفائک. بسم الله الرحمن الرحیم. مدتیست این در واقع گفتگو، این جملات، این گزارها زیاد شنیده میشه. حالا شاید قبلا هم اینطوری بوده، بالاخره هر کس تو دوره خودش وقتی توی یه بازه زمانی چیزایی رو زیاد میبینه فکر میکنه مال دوره خودشه، ولی تاریخ میخونه میبینه گذشتم این اتفاقات میافتاده. ما خودمون با دست خودمون رو متهم میکنیم به 2 ویژگی، 2 صفت. یکی این که ما شیعیان اهل مصیبت و ماتمیم، دنبال اینیم که مناسبت درست کنیم، 5 بکنیم، 10 بکنیم، 20 مناسبت تولید کنیم، دور هم بشینیم، یکی بیاد مصیبت بخونه، گریه کنیم. البته خب این دروغه دیگه، چون کسی اگه با ما زندگی کرده باشه میبینه که ما اینطوری نیستیم. کسی اگه این صفحات مجازی این کسانی که بهشون این نسبت رو میدن اونها رو مرور بکنه میبینه بیشتر دارن میگن و میخندن و همه چی رو به خنده برگزار میکنن، حالا به فرض که درست باشه. مطلب دوم این که مثل که هرچی بلا هست تو دنیا قراره تو جایی بیاد که ما زندگی میکنیم، از طوفان و از فقر و جنگ و نمیدونم خراب شدن و دیدین یه جایی مثلا یه دفعه تصادف میشه رابندون میشه، یه جایی خونه مثلا خراب میشه، یه جایی یه رودخونه طغیان میکنی، مثلا میگن آره دیگه بالاخره ایران دیگه. یعنی خیلی علاقمند داره این جمله و این گزاره که یه جوری بخوان مثلا به ما القا کنن که ایران اینطوریه و مسلمان ها، یعنی حالا مثلا شیعیان ها اینطوری هست به مدل مختلف. این گوشه ذهنمون باشه. یه بحثی رو سه شب یا چهار شب توفیق بود در یک موضوعی مرتبط با همین بحث در شبهای گذشته انجام شده. من برای دوستانی که مجازی پیگیری میکنن میگم این موضوع میتونه عطف به اون موضوع بشه، به اون ملحق بشه یا مستقلن دنبال بشه. چند تا جمله ساده رو با هم مرور کنیم. یکی این که آیا زندگی در دنیا، زندگی در این دنیا آیا با مشکلات همراه هست یا نیست؟ اصلا ما به دین کاری نداریم، به ایران کاری نداریم، به اسلام کاری نداریم. اصلا زندگی تو دنیا با مشکلات همراه هست یا نیست؟ از اون اولی که یه بچه میخواد متولد شه، بعد که متولد میشه اون کسانی که میخوان از او نگهداری بکنند و اون کسانی که برای امرار معاش خودشون و فرزندانشون میخوان اقدام بکنن، قاعده دنیا این نیست که بخوری بخوابی. نمیگیم کسی تو دنیا اینجوری زندگی نمیکنه که مثلا بخوره بخوابه یکی بیاد کاراشو انجام بده، نمیگیم نیست. وقتی میگیم قاعده یعنی عموم مردم اینطوری هستند. بالاخره یه شغلی داره، یه کاری داره، اداریه، 6 میره بیرون، 7 میره بیرون، مأموریت بهش میخوره، میره دور میشه از خانوادهش، مجبور اصلا مهاجرت بکنه، درسته؟ درس داره میخونه، زحمت میکشه، درسته یا نه؟ بعد وقتی هم آدم زحمت میکشه، دنیا رو ما یه جوری درست کردیم که وقتی یه دی با هم حرکت میکنن در یه مرحله بعدی این عرصه تنگتر میشه، یه دی میتونن برن پله بالاتر، توجه میکنی؟ و همینطوری میرن جلو. مثلا یه کارخونه ای وقتی میخواد برقرار شه، بالاخره یه نفر میشه رئیس کارخونه، چند نفر میشه هیئت مدیره، چند نفر میشن اون مهندسینی که مثلا حقوقشون بالاست و رتبه، بقیه هم خب کارگرن دیگه، یه دم بالاخره یه سری کار خدماتی انجام میدن. ما نمیخوام بگیم اینا آدمای خوبین به ترتیب از بالا به پایین یا بدن از پایین به بالا، نه، خوب و بد و خدا میداند. من فکر میکنم که هر کس دنیا را دیده باشد به سادگی به این میرسه که اصلا زندگی تو دنیا تلاش میخواد، کار میخواد، زحمت میخواد. و اینقدر هم قضیه بدیهیه، همه افراد میگن که خلاصه هرچی زحمت بکشی خب نتیجهش هم میبری دیگه، درس بخونی مثلا قبول میشی، دانشگاه خوب میری، تلاش بکنی اون شرکت و کارخونه که زدی برپا میشه. اینجا و اونجا هم نداره، همه جای دنیا همینه دیگه. الان اون شرکت ها، اونایی که مثلا ماشین تولید میکنن، مثلا قطعات الکترونیکی تولید میکنن، هرچی تولید میکنن تو دنیا، اونایی که توی سطح بالان وقتی تاریخچه‌شون رو مطالعه میکنید، خب تلاش کردن دیگه، نخوردن نخوابیدن که، کلی زحمت کشیدن، این دنیاست دیگه، دنیا اینه. خب این ربطی اصلا به این که تو مسلمان باشی یا نباشی اصلا ربطی به این نداره، هیچ. خب پس اینو اول ما بپذیریم. چون بزرگواران یه 10-15 سال یه حالتی توی این جوان‌ها ایجاد شده، همش دنبال یه سوراخی هن، یه رادرروی هن که بتونن به یه چیزایی بدون مشکل برسن. مثلا چجوری میشه دانشگاه خوب قبول شد، چجوری میشه رابطه برقرار کرد فلان، یعنی اون مسیر عادیشو یا حوصله نمیکنن یا با یه بهانه میگن اگه مسیر عادیو بریم شاید بگیره شاید نگیره، یا نمیدونم، هم شاید به خاطر اینی که افراد نیست خیلی از مسیرهای فرعی رفتن یا یه کارهایی کردن رسیدن، همه هوس پیدا کردن اونم از همین مسیر برن.
ولی خب همه همینن دیگه، درس میخونه، اون که پزشکی میخونه بالاخره ستمه نمیدونم اون دورانی که باید بره بیمارستانو داره، بعد باید بره یه دوره مثلا کارهای درمانی بکنه اطراف، بعد تو بهش مجوز بدن. بالاخره قانون اینه دیگه. حالا جالبه، من فکر میکردم که ایران اینطوریه، بعد یکی دوتا از اقوام آشناها که مثلا جای دیگه همین داشت دار میخونن پرستم، دیدم اونا بدترن، برای این که بتونن تو این رشته ورزیده بشن و پذیرفته بشن. و اگرم شما بخواید جایی برین کار کنید، یارو اگر هوشیار باشه شما رو میسنجه دیگه، میفهمه کار کردی یا نه، فقط فرمول حفظ کردی، باید ورقه امتحانی بدن امتحان بدی، اهل کار هستی یا نیستی. کسی که واقعا برای کار خونش میخواد یه مهندس استخدام بکنی، اینا رو من شاهد بودم ها، که مثلا مهندس آمده بود مدرکش از نمیدونم نیست انگلیس بود کجا بود، خیلی هم درسش خوب، شاگرد فلان، مصاحبه کرد باش گفتم به درد نمیخوره، گفتم برای چی میگی به درد نمیخوره، گفت کار بلد نی. برعکسه که دیگه اومد مثلا فوق دیپلم مثلا کارشو به اون سپرد، گفت این کار میکنه، کار بلده، علاقمند. خب ببینید، اگر من بدانم اینجایی که آمدم مجلس روزه است، مهمانی نیست، جشن تولد نیست، خب با این حالت وارد میشم، لذا به منم بد نمیگذاره، چون میدانم روزه است، یه خانه ایست، اومدیم شرایطش اینه، الان وضعیت کرونا است، جمعیت نمیتونه زیاد بیاد، خب نشستیم داریم به مجلس اداره میکنم، درسته؟ اما اگه من به خیال اینکه جشن تولد بیام اینجا، خب حالم گرفته میشه دیگه، 5 دقیقه میگذره دوزاره میفته، میگم به مثل که اینجا مجلس دیگه است، تا آخر مجلس کلافم، دنبال اینم که یه رای پیدا کنم، یه فراری، یه چیزی، اینجوری میشه دیگه. دنیا مزاجش اینه. دوست عزیز، جوان، کسی که دبستانی هستی، کسی که متوسط درس میخوانی، کسی که داری میری طرف دانشگاه، این را بدان، زندگی سالم با کار سالم درست میشه. کار سالم. این حرفام اینا اصلا اعتبار نداره که نه ما درست کاریم و مثلا امانت دار ولی تو زندگی بدبختیم، نه، اینا رو هیچ کس تو دنیا این حرفو قبول نداره، هیچ کس، بی دین با دین، هیچ کس قبول نداره. شما این شرکت هایی که، حالا من نمیخوام اسم ببرم، همه دیگه بلدین این اسما رو دیگه، اینه که معروفن، ببینین جنسشون رو که میدن با کیفیت میدن. ما دانشگاه تهران که بودیم مهندسی میخوندیم، یه درسی داشتیم، تو اونجا استاد داشت توضیح میداد از بعضی از کارخونه‌های بزرگ، کمپانی‌های بزرگ ماشین سازی، یکی اونا رو اسپورت گفت این تو سال فلان ماشینایی که تولید کرد، چند تا از ماشینا چرخ ماشین، این پیچی که چرخو نگه می‌داره، این پیچش مثلا از مثلا فرض کن 1000 تا ماشین یه دونه مثلا پیچ کنده شده بود، مثلا بریده بود. بعد دیدم مثلا چند تاشو درفتم بررسی کردن، تو ریختگریش مثلا یه اشکالی بوده، مثلا یه ترکای ریز تو بعضیاش هست، همه رو نامه نگاری کرد، اون موقع اینترنت نبود، و به همشون گفتم ماشینا رو برگردونین، اگه خواستین ما پولشو میدیم، نخواستین بدین که ما این قطعه رو درست کنیم بهتون برگردونیم. درسته؟ ببین حق بازی نکرده دیگه، یه خطا کرده، بعد خطایی هم که کرده وقتی متوجه شده بلافاصله گفته آقا بیارین درست میکنیم، عذرخواهی هم کرده. خب حالا این مهمش اینه که، البته من اسم اون کمپانی رو نبردم، مهمش اینه که هر کی این برخورد باهاش میشه به دیگران میگه از اونجا جنس بخره. با اینکه یه بارم ما اون قدیم پیکان داشتیم، یعنی مال پدر بود، سوار ماشین شدیم، ما ترمز گرفتیم ولی ترمز نگرفت خودش، بعد وقتی تصادف کردیم اومدیم پایین، گفتن این چیزی که وصل کردن تو مدار مسیر روغن برای این پمپ ترمز، گفتن این مثلا قطعش مال فلانجاست، مثلا جنسش خوب نبوده، اینو انداختن و این مثلا پاره شده. دنیا یعنی این، با تقلب که آدم جایی نمیرسه که، با تقلب به کجا میخوای برسی؟ نمرت 14، خب سرتو بلند کن، 14 آورده، و اگه بده وقتی سر بلند بگی 14 آوردم، تلاش میکنی 15 بیاری، اما اگه 14 رو قایم کنی 19 رو بیاری رو، یا بری کارنامه تو دستکاری کنی. یکی از این دوستان جوان دانشگاه مثلا درس خونده بود، خودش رفته بود، خیلی وارد بود توی سه کامپیوتری، همه نمره رو تغییر داده بود، کارنامه علکی درست کرده بود، فن رفته بود استخدام شده بود فلان، هفتش ده سال داره شور میزد، آخرم تش در اومد و کارش خراب شده. اون که زندگی نمیشه دیگه. اگه دروغم بگی خودت اذیت میشی. مردم دارن زندگیشون میکنن، میرن میان، تو داری دروغ میگی راه میری نگرانی. ببینید این وصف دنیاست، درست شو؟ خب پس اینو ببخشید، اینو بنویسیم شماره یک، امضا کنیم. دنیا با حقه بازی آدم به جایی نمیرسه. شما اگه میخوای یه دیوار رو ببری بالا، اگه این دیوار مثلا دیواری که میخوای ببری بالا 50 تا آجر میخواد، 100 تا آجر میخواد، هر چی میخواد فرض کنی، اینا رو باید بچینی رو هم، ملات بینشو بذاری، تراز بکنی، ببینی که آیا درست رفته بالا. باید ببینی دیگه، خب چاره ای نیست. البته حالا حکمت این که دنیا چرا اینجوریه اونم بر خودش حکمتی داره، ولی یه چیز کوچک به شما عرض کنم. انسان چیزی که خودش زحمت کشیده وقتی استفاده میکنه بسیار لذت بخشه. تو بحث تربیتی میگن بچه های کوچیک که شیطونی میکنن، گاهی اونها رو مشارکت بدین تو کار خانه، توی آشپزی، توی شیرینی پزی فلان. بعد شما دیده باشین خودشون یه چیزی میپزن، دیگران رو میکشن که یه ریزه بخور از این، خیلی خوشمزه است. خودش هم یه جوری میخوره که انگار مثلا بهترین مثلا محصولیه که تا حال تولید شده. آدم زحمت خودش رو وقتی نتیجه‌اش میره کیف میکنه، کیف میکنه و خیلی لذت بخشه. شما بخشی از این شادی و شعف رو توی مسابقات ورزشی میبینید که طرف وقتی برنده میشه اون حالی که داره اصلا بخشش ماله اینه دیگه، زحمت هایی که کشید نتیجه داد. حالا میگم بماند، این حکمت داره، یعنی این زیبایی خلقته. و از اونم بگم بچه هایی که اینجوری تربیت میشن همه چی براشون آماده است. خدا وکیلی ندیدین پر رو، متوقع، ناشکر ندیدین؟ بین از این کسایی که درسی تربیتی خوندن، روانشناسی خوندن بپرسیم. میرن پدر مادری که تجربه دارن بپرسیم. ببخشید تو اگه متوقع زندگی کنی، ناشکر و کلافه باشی از این وضعیت، چرا این استکان به من دادن؟ چرا بهتر رو ندادن؟ یعنی خودت رنج میبری؟ خودت کلافه ای؟ اصلا لذت نمیبری؟ نکته دوم اینه که انسان از قبل تلاش و کوشش و کاری که میکنه به لحاظ جسمی و روحی سالم میماند و به لحاظ عاقبت و آخرت به سعادت میرسه. یعنی علاوه بر خود دنیا که اصلا به دین کاری نداریم، خود دنیا رو نگاه میکنید، همه تلاش رو قبول دارن، کوشش رو قبول دارن و زیباست، نتیجه گیریش زیباست، مفخوری بده. تو همین دنیا اصلا به دین کاری ما نداریم. وقتی وارد حوزه دین میشی، آخرت مطرح میشه، میبینید که خدای من به من میگه که خب اومدی تو دنیا، حالا خودت با فکر خودت، با حرف زدنت، با کارات اونور تو معماری کن، بساز. شما خوشتون نمیاد یه زمین 200 متری بدن نقشه اونجا رو خودت بکشی و بسازی؟ چرا همه خوششون میاد دیگه. دیدی یارو خونه میخره میگه این پنجره اگه اینجا نبود خیلی خوب بود، این در اگه یه متر اونورتر بود خیلی خوب بود. میگه خب بیام بساز، خود هر چی میخوای بساز. من نمیدونم اصلا چی چیزی بزرگتر از این میتونه تو عالم وجود داشته باشه. بگه انسان اختیار بدن، بگن هر چی دلت میخواد بساز برای خودت. هیچ کس این امکانو برای هیچ کس نمیتونه فراهم کنه جز خالق غنی، اون کسی که خلق میکنه. به من اینو داده، گفته ببین الان مثلا ساعت فرض کنید 7:30 اینجا نشستی داری حرف میزنی، ببین میتونی یه جوری حرف بزنی برای خودت چیزای قشنگی بسازی. میتونم بشینی دروغ دقل بگی و یه کار دیگه بکنی، آیندتو خراب کنی. شما اصلا بالاتر از این میتونی چیزی رو تصور کنی که خدا انقدر به من محبت کنه، عنایت کنه، بگه خودت با دست خودت زندگی تو بساز. مثلا امکان داره بالاتر از این؟ نه فکر نمی کنم. این همون نکته بود که عرض کردم که آدم دوست داره خودش بسازه. دوستانی که تجربه دارن یا دیدن، بچه ها وقتی به دنیا میان به یه سنی که میرسن، حدود مثلا فرض کنید 2 سالگی حدودن، یکم قبلتر بعدتر، یه جمله رو شما از اونا زیاد میشنوید. یه کار میخواد انجام بده میگه خودم، میخوای قاشق رو مثلا بهش غذا میگه خودم قاشق رو بگیرم، حالا بلدم نیست بخوره ها، میریزه این ور اون ور، کفششو میخواد پاش کنه میگه خودم، لباس وقت پدر مادر گاهی نمیذارن این انجام بده خرابش میکنن. اصلا تمام لذت اختیار داشتن همینه. اختیاری معجزه است. اصلا لذتش هم به اینه که ببین خودت داری این کار رو انجام میده. قرآن میفرماید روز قیامت هل تجزون الا ما کنتم تعملون. خب چرا منو میکشی وسط؟ من خدا که با کسی دشمنی ندارم، من که در مرصاد ننشستم که یه جوری توی کاری بکنی مثلا اونجا بگم ببین حالتو میگیرم. پیغمبر فرستادم، عقل دادم، دوروبری رو به تذکر دادن، طبیعت بهت گفته، حوادث بهت گفتن، گذشتگان همه بهت گفتن دیگه، چی پنهانی نبوده که. خودت بیا وسط، هر کاری دوست داری بکن. وقت دوستان عزیز، آدم وقتی به این نقطه نظر میکنه، احساس میکنه از یه طرف وای چقدر فرصت داره از دست میره، چقدر رفت، من چه کارا میتونستم بکنم؟ من میتونستم با یه عذرخواهی از پدرم، از مادرم، با بوسیدن دست اونها، با گذشت کردن، با خوبی کردن، وای وای چقدر چیز میتونستم جمع کنم. اون خدایی که خیلی عجیب غریب به پاداشایی که گذاشته ها، خیلی عجیب غریب، خیلی عجیب غریب. مادران اگه میدانستن که مادر شدن در پیشگاه خدا چه اجری داره، چه ثوابی داره، من فکر میکنم مادر میشدن هیچ کار نمیکردن، چون بهشتشون تضمینیه. بچه ها اگه میدونستن که به پدر مادر احترام کنن، خضوع بکنن، وقف زله ما جناح از ذل، بار ذلت به گستران، اگه اینو بلد بودن، میفهمیدن قرآن که اینو میگه، روایت اینو میگه، اصلا خیلی این ورون ور نمیرفتن. من یادمه میخواستم، زمان انقلاب بود، انقلاب که شده بود، خب خیلی هیجانه دینی خیلی بالا بود، مساجد پر بود، دعا نمیدونم، اصلا خیلی وضع خیلی متفاوت بود. ما دانش آموز بودیم، من میخواستم مسجد برم نماز جماعت بخونم. خب دانش آموز بخواد هر صبح و ظهر و شب بره مسجد نماز جماعت بخونه، خیلی فرم نیست دیگه، اونم یکم فاصله باشه و اینا. بالاخره گاهی ممکنه پدر آدم، مادر آدم مثلا بگن مثلا نرو، حالا امشب نرو، فردا رو برو، نه فلان کن. مخصوصا بعضی اون شبایی که امنیت نبود. بعد رفتم یه پیش نمازی داشت مسجد اعظم، خدا رحمتش کنه، آقای مقدس، خیلی آدم نازنین و عجیبی بود. رفتم بهشون گفتم حاج آقا یه همچین مسئله اینا، بعد یه همچین تعبیری گفت، گفت ببین زرنگ باش، بابات میگه نرو مسجد، به خدا بگو ببین خدا من خواستم برم مسجد، بابام گفت نرو مسجد، وقتی نری هم حرف باباتو گوش کردی، هم مسجدتو قبول میکنن. وقت جوونه بابا چونه میزنه، باز چی چونه میزنی؟ تو که میخواستی بری این کار خیر رو بکنی، این کار خوب رو بکنی، بابات گفت نه دیگه، مادرت گفتنم شور میزنه، واجب شرعی که نبود که، درسته؟ ما یه بار میخواستیم مشرف شیم حرم، حاج خانم هم گفتش که این بچه یکم شیطونی میکرد و اینا، گفت میتونید یه دقیقه نگهش دارم من برم زیارت؟ گفتم باشه. بچه رو گرفتم به امام رضا علیه السلام گفتم من میخواستم بیام زیارت، این بچه پیش من نشد. خب چرا اینجوری نکنه آدم؟ مضافاً به این که اینو این دستورات هست تو دین ما، اگه نبود من نمیگفتم، بله اهل بیت علیهم السلام هم خودشون این کارو میکنن، هم دستور دادن این کارو بکنی. مطلب دوم اینه که من توفیق داشته باشم با این کارهایی که تو دنیا هست، خیلی هاشم به ظاهر سخته، به ظاهر سخته، خب میتوانم برای خودم یک آخرت زیبا بسازم، یه برج های خانه های باغ ها تو اونور بسازم، درسته؟ قبل از اینکه نکته سوم رو عرض کنم خدمتون، اینو عرض کنم، ببینید شما بسته به این که دوست دارید کار بکنید یا دوست ندارید، اون کار براتون سنگین یا سبک میشه. دقت میکنید؟ اگه پدر شما بگه مثلا برو کلاس عربی، برو کلاس قرآن، برو کلاس زبان، تو نمیخوای بری، با چه سختی میری، هی بهت میگم برو دیر شد، بعد میری، میای اخ میکنی، نمیخونی، نتیجه نمیگیری، درسته؟ حالا پدرت میگه نرو کلاس زبان، من نگرانم، تو میخوای بری، ببین چجوری میری، هیچی برات سخت نیست، پیاده، اتوبوس، سرما، راه دور، تدریس، طول کشیدن، هیچ کدوم برات سختی نیست، خوبم یاد میگیری. اینا رو دوربرمون شاهدیم ها، دیدین بعضی های مشاغلی دارن بسیار سخت ولی دوست دارن، بسیار سخت ولی عجیبی دوست داره دیگه، دوست داره، علاقه مند، ولی وقتی علاقه نداشته باشه هر چی بهش بگی فایده نداره. ببین تو باید دوست داشته باشی زندگی تو بسازی، دوست نداشته باشی که نمیشه بی خودی هی اصرار کرد که یه زمین دادن بهت مثلا اصر رسیده، پولم دست دست، میخوای بسازی اصلا نمیری سر بزنی، خب اونی که هر روز میره اونجا سر میزنه کار رو انجام میده. الان ما چقدر افرادی رو داریم که از کرج بونم میان تهران کار میکنن، از اطراف تهران میان تهران و از تهران میرن اطراف، هر روز هم میرن، هر روز هم میرن. آدم باید بخواد نخواد، همه چی سخته، یه دونه قاشق از تو آشپزخونه آوردن سخته، سر سفره نشستی پدرت مادرت میگه نمکتون یه قاشق کمه، میگم برو بیا، انگار میخوای کوه بکنی، ولی خودت صد تا کار سخته رو انجام میدی، خودتو باید تنظیم بکنی. نکته دوم، نکته اول این بود که مزاج دنیا اینه که باید تلاش کرد، نکته دوم اینه که یه آخرتی هست، اینجا آوردنت اونجا رو بسازی، درسته؟ سختی همه جا هست، ولی اینی که تو سختی رو به سختی احساس کنی، کلافه بشی، به خودت بستگی داره. توجیه نکن، بخوای عمل میکنی، نخوای عمل میکنی، نمیکنی دیگه. مطلب سوم اینه که در دنیا وقتی ما به سختی میفتیم یه بابی برامون باز میشه. من اول تعبیر عامیانه‌شو بگم، یه بابی برام باز میشه به اسم چشیدن خدا. بعضیا وقتی یه مثلا همین اینجا ما نشستیم داریم نفس میکشیم راحتیم، درسته؟ ببخشید خدای معذرت میخوام من اینو میگم، خب یاد خدا نیستیم دیگه، میگم خب خدای ببخش من اینو میگم، خب خدا که وظیفشه، خب گوش داده، چشم داده، تنفس میکنی، بینی، دهان، دست، پا، نمیدونم کلیه، کبد، ریه، قلب، همین باید اوکی باشه دیگه، جرأت داری که این ور اونور کن، خدای ببخش. من حالت عادی یاد خدا نیستم، همین الان که اینجا نیستن میگم خدایا چقدر شکرت بکنم چشمم تا الان سالمه. این کارو که نمی کنم، چون روایت هست این کارو بکنیم. روایت هست که ما عرضه بداریم الهی لا تسلوب نیسال همه انم تبی علیه عبدا، خدای نعمتای خوبی که به من دادی وقت از من نگیری، آبرو داده بهت، امنیت داده. ببینید کشوری مثل سوریه یه دفعه در یک بحران یه جوری میشه اصلا همه چیش به هم میرسه. مگه تو مملکت ما جنگ نبود؟ مگه آژیر نمی‌کشتن؟ مگه مردم تو پناهگاه نمی‌رفتن؟ حالا این تهرانشه، مگه مناطق جنگی ما نداشتیم؟ مگه آبادان نیومدن؟ مگه خرمشهر نیومدن؟ مگه اونجاها در معرض خطر نبود؟ خب چرا دیگه؟ حالا اینا رو که من متاسفانه من شوک نمی‌کنم، خدایا ببخش. یه جایی میرسه به یه مشکلی میخورم، خدا میگه صدام بزن. میگم خدایا برای چی صدات بزنم؟ میگه برای اینکه منو بچشی، منو وجدان کنی. میگم برای چی وجدان کنم؟ میگه وجدان کنی میفهمی که بسیار بسیار لذت داره. شما میدانید هیچ چیزی لذت بخشتر از معرفت خدا و وجدان خدا نیست. هیچ تو عالم هیچی بالاتر از این نیست، چون فطرتته، چون سرشتته، چون وجودته، هیچی بالاتر از این نیست. خب من تشنم، آب میخوام، اینجا آب نیست. بعد یاد خدا میفتم، میگم خدایا تشنم به من آب برسون. خدا کسیه که یطعمونی و یسقین، به من غذا میده، به من آب میرسونه. بعد یه جوری زندگی کردم، آبو برام فراهم کردن، اینجا گذاشتن، هست. خب تشنم میشه دیگه، اصلا یاد خدا نمیفتم. گرسنه میشه، یاد خدا نمیفتم. سردم میشه، لباس ندارم، تو جیبم پول دارم، کارتم خب مثلا موجودی داره فلان. کجا من باید برسم که یه دفعه بگم خدا؟ میگین استیصال، میگین بعصا و ذرا، چی میگین؟ همون که میگین، همون که سختی میکشین، همون که سختی میاد که دلتون میریزه. به معلان از آقای دکتر نمیخوام بپرسم، چون مجازیه که ما نمیتونیم با هم گفتگو کنیم، که از ایشون میپرسم. ببین قطعا ایشون موقعی که پدرش رو از دست داد، قبلش خیلی حالش بد بود، ولی بعد از اون با خدا بیشتر رفیق شده، خدا رو بیشتر یافته، چون پدرش رو از دست داده. جوان یه جمله من بگم، همه چی تو دنیا تکرار شدنیه به جز پدر و مادر. مواظب باشین اینا تکرار نمیشه. رفیق تکرار میشه، معلم تکرار میشه، شغل تکرار میشه. پدر یه دونه است، مادرم یه دونه است. اونی که از دست داده قدرشو میدونه، درسته؟ وقتی که پدرشو از دست میده کسی، تازه ارتباطش با خدا معنادار میشه، طعم داره، میفهمه پیش خدا میره، یاد پدرش میفته، براش دعا میکنه، خیرات میفرسته و یه کاری میکنه دیگه. ببینین من به صورت عادی، من بی ادب و بی تربیتم، من به صورت عادی یاد خدا نمیفتم. خدای مهربان یه کاری میکنه، نه اینکه خدا بخواد بر من تحمیل کنه، یه جوری شرایط من به مصیبت میرسم، خدا خدا میکنه. مریض دارم. همین امروز یکی از دوستان عزیز ما من گفتش که من حالا نمیگم کدوم یکی از بستگانشون که بیماری داشت، بعد این بیماری مثلا بهبود پیدا کرد و دوباره عود کرده، به هم ریخته بود دوباره این بعد این قضیه که بهش گفتن بیماری رو. وقتی داشت حرف میزد کاملا آدم حس میکرد دنبال این میگرده که خورسه با خدا چجوری کانکت شه، چی بگه به خدا. البته گاهی ما به اشتباه میریم دنبال یه ذکر و ورد و جدول و یه چیزی، بازم سراغ خود خدا نمیریم، چی بخونم که درست شه. قرآن کریم، ببینید یه چیز، آیاتی هست تو قرآن کریم، من بیارم این آیاتو. گاهی موقع ها توی دنیا خدای متعال برای ما یه نکته کلی رو در واقع توجه کنیم. سختی هایی که با ما میرسه، خدا سختی از آسمان حواله نمی کنه، اینو بدونید. همین چیز که ما برای که سر خودمون میاریم، ماها با هم دیگه این کار رو میکنیم. عرض کنم خدمتتون، ولی وقتی که سختی میاد، بالاخره ما میریم به درگاه خدا ناله میکنیم که خدا اینو برطرف بکن دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء. ما ارسلنا، ما به سوی امتهای پیش من قبله که کسانی میفرستادیم. فاخذناهم بالبأساء والضراء، اونا رو به سختی و گرفتاری و بیماری، اونها رو به اینها گرفتیم، یعنی اینا که براشون ایجاد شد ما مانع نشدیم، نه اینکه ما بیمارشون کردیم. خب حالا ادامه آیه رو نمیخونم، میریم آیه بعد. و ما ارسلنا من فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء. باز خدا اینجا فرمودن. خب خدایا این که بأسا و ضراء و فرمودید مثلا متوجه امتی میکنید، برای چی این کارو میکنید؟ در آیه 42 سوره انعام میفرماید لعلهم یتضرعون، یتضرعون با سادزاد. در آیه 94 سوره اعراف میفرماید لعلهم یضرعون، شاید که به تضرع بیفتند. عرض کنم که خب خدایا، خدایا ببخش من اینطور میپرسم، خدا یعنی شما خوشتون میاد کسی به یه بدبختی بیفته که بیاد پیش تو التماس کنه، تضرع بکنه؟ خدایا به شما چی میدن اگه کسی بیاد این کارو بکنه؟ چه فایده ای داره؟ باز یه آیه دیگه من پیدا کنم. حالا بزنیم با همین دوتا آیه بریم جلو، چون من میخوام آیاتو بخونم زیاده. همین دوتا رو بزنیم محور قرار بدیم انشالله. چه فایده داره؟ ببین خدای من، تو این کتابی که اخیر در آمد راجع به بحث عبادت توش بود و اینها، اگه ملاحظه کرده باشین، ببین خدای من میگه که من تو رو آوردم روی زمین، خلقت کردم که محبت منو بچشی. عبادت یعنی این، عبادت یعنی من خدا را بیابم به مولا بودن، سید بودن، سرور بودن. اصلا من اومدم برای همین که خدا رو بچشم. و ما خلقت الجنس جن و الانس الا لیعبدون، لیعبدون نه که برای من کاری بکنید، برای اینکه منو پناه بیابید، برای اینکه به من پناه بیارید، برای اینکه ببینید من چقدر، چون الستو به ربکم قالو بلا، برای اینکه ربوبیت منو بچشی. درسته؟ برای اینکه اینو بچشی. خب حالا من اومدم نمیچشم. پدر مادر دلسوز بچن، بچه به جای اینکه پدر مادر رو حس بکنه چقدر دلسوزن، مراقبشن، یه چیزی که میخواد پدر مادر نمیدن، بهونه میکنه میره همسایه، میره میشه فامیل، میگه میشه واسه من اینو بخرین، میشه بابای من نمیخره. بابا ما خواستیم تو بفهمی پدر مادر چقدر دلسوزن. پدر مادر که خودپرداز که نیستن، خدمات رسان که نیستن، دیجیکالا نیستن که بزنی بیارن، که پدر مادرن دیگه. او قرار تو رو رعایت بکنه، حمایت بکنه، هدایت بکنه، ببینی چی صلاحته، نه اینکه هرچی هر وقت خواستی بخری. پدر مادر نشد که، تو قرار مهربانی پدر مادر تو بچشی. درسته؟ اگه نچشی، اگه فکر کنی کسای دیگه دارن، چی کارت باید کرد؟ دیدین گاهی پدر مادر رو بچه ها رو میخوان مثلا به تعبیر ما تربیت کنن، بچه کوچیکا شیطونی میکنن، دستشونو ول میکنن تو کوچه خیابون. اینا رو من دیدم. ما مثلا پدره میره پشت درختی، پشت تیر چراغی، یه جایی قایم میشه، بچه میره دو قدم جلو، هیچ کی نیست، میترسه، گریه میکنه، بسته به مقاومت پدر مادر سب میکنه، اون گریه میکنه، بعد میان میگیرنش. دیدی چقدر بد بود دستتو ول کردی؟ اون وقت دستشو میچسبه دور به پدر مادر، دور 5 دقیقه بعد همون آشو همون کاسه. اون چیزی که مهمه تضرع من به درگاه خداست، به خدا چیزی اضافه نمیشه. تضرع در لغت من عرض کردم، تضرع در لغت میدونی یعنی چی؟ بچه که میخواد شیر بخوره به مادر پناه میاره، با دستش، با ناخونش، با چنگش سینه مادر رو سفت میچسبه، اینو میگن تضرع. خدا میگه من چی کارت کنم بیای پیش خودم؟ چرا در بدری؟ چرا فکر میکنی ولت کردم؟ خب بیا منو تجربه کن، بیا با من وارد معامله شو، ببین من چقدر خوبم. خدا چقدر از خودش تعریف میکنه تو قرآن، نعم المولا نعم النصیر، چجوری بگه؟ خب من زیر بار نمیرم، دنبال اینه اینم کاسه گدایی پیش این میبرم، آبرون پیش اون گرو میذارم، ای بدبختی تا آخر عمر. خدا منو دوست داره. یه جاهای خدا زیر پای منو خالی میکنه، نگاه میکنم میگم هیچ کس هیچ کار نمیتونه بکنه. اینو دقت کن، هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. اونجا با همه وجود خدا رو صدا میزنم. گاهی موقع یه اتفاقی برات میفته، بازم فکر کنی دیگران کاری میتونن بکنن ها، به اون میگی، به اون میگی، خارج میبری، این ور میبری، اون ور میبری، طب جدید، طب قدیم، همه کار میکنی، آخرم نمیشه، بند دلت باید پاره بشه از دیگران. وقتی اینجوری شد، فاذا رکب فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، خدایا جز تو کسی رو ندارم. آخ اصل عبودیت همین بود. تو قرار بود موقع که نعمت داری اینجوری باشی، قرار بود چشم سالم داری، گوش سالم، دست، قلب، اونجا قرار بود بگی خدای نازنین من، من مگه چه کردم به تو اینقدر من محبت کردی، منو زیبا خلق کردی، من برپا هستم، برقرارم. درسته؟ هیچ. از خودم خوش میگذرونم. وقت آدم بیاد تو این دنیا طعم محبت خدا رو نچش، از این دنیا بره، خب سرش کلا رفته. اصلا برای همین اومده بود اینجا. من خواهش میکنم این آیه رو شد روش چند ماه تأمل کنید. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من بیش از 20 سال فکر منو مشغول کرده بودین. جوانا میپرسن مگه خدا به نماز ما احتیاج داره؟ برای چی ما رو خلق کرده نماز بخونی؟ خب راست میگن. خب آیه اینو نمیگه اصلا. آیه میگه خواستم خلق کنم بهت گفتم الستو ربکم، صاحبت نیستم، مولای تو نیستم، سرپرست حامی تو من نیستم. گفتم چرا چرا؟ گفت پس بیا برو ببین، حالا بچش ببین همه جا باید هستم. خب ما اکم اینما کنتم. ببین یه آیه به این سادگی چقدر میپیچونیم. ادعونی استجب لکم. خدا به موسی گفت موسی، فرعون که داشت قرم شد تو رو صدا زد، اگه منو صدا میزد جوابشو میدادم. من اصلا خدا رو نمیشناسم. بدترین جنبنده روی زمین خدا رو صدا بذاره، مش پناه ببره، خدا جوابشو میده. بابا اصلا تا دنیا دنیاست، قرار بر اینه دیگه، قرار بر اینه تا دنیا دنیاست که اگه من به تهی خط رسیدم گفتم خدا بگه ببین چی میگی، بالاخره اومدی؟ قوم یونس چجوری نجات پیدا کردن؟ یونس به یه معنا، خدای ببخش من این تعبیر رو بکنم، به یه معنا جا موند از مغفرت خدا قومش را، فکر تموم شد. خدا گفت نه، این مخلوقات منه. اما وقتی کسی تا آخر خط کفر و ما تو و هم کفار بالاخره زیر بار نرفت دیگه، بعدش میشه ملعون. ما الان حکایت دنیا رو داریم میکنیم. پس نکته سوم در مشکلات و سختی های دنیا، اصلش خداست، معرفت خدا. من بارها برخورد کردم افرادی که براشون مشکلات بسیار سخت تو زندگی پیش آمده، بیمار سخت، بعد از دنیا رفته، عزیزش بوده، ازش پرسیدم، گفته نمیدونم چرا با خدا رفیق تر شدم بعدش. خیلی عجیبه. ببینید طبع و فطرت ما اینجوریه، خدایی خلق شده، درسته؟ میشه نکته سوم. نکته چهارم، ما همشو من چهار تا نکته اصلی رو فقط عرض کردم امشب. نکته چهارم اینه، خدای متعال گاهی سختی میدن که تو دنیا بندگی خدا و خدایی خدا دیده بشه. خب یعنی چی؟ اینو دیگه تو خودت نمیبینی. حضرت عبدالمطلب نبی بوده، وقتی میگن ابرهه آمده به او گفتن که تو نمیخواد اقدام بکنی، ابرهه شطورای عبدالمطلب رو برمیداره، بعد میاد میگه خب عبدالمطلب تو که بزرگ قومی و فلان، از ما خواهشی نداری که مثلا به کعبه حمله نکنیم؟ عبدالمطلب میگه نه من صاحب شطورای خودم هم، شطوری ما رو بده ولی البیت ربون، این خونه هم یه صاحبی داره خودش یمنه و خودش کارشو میکنه. ابراهیم میگه عجب، ما گفتیم یه الان میاد میگه بابا مواظب خونه باش، خونه رو نزن داغون کن، برعکس شد. درسته چون اینا متولیان بیت بودن دیگه. ابراهیم حمله میکنه، خدام خداست دیگه، فیلو نمیاد با فیل شکست بده، فیلو با سنگریزه شکست میده. ترمیهم به حجارت من سجیل، گل، همه داغون میشن. فجعلهم کعصف معکول، انگار برگای جویده شده، خوش شده، زیر پا له شده، اینجوری مرده. درست شد؟ خب اینجا دیدی خدا رو ابراهیم، مردم دیدین؟ آره آره. ولی یه صحنه بالاتر از اینم هست که باز خدا رو میشه دید، بالاتر از این، منتها دیدن اون خیلی ظرفیت میخواد. اونم موقعی که خدا حبیبش رو، مصطفیش رو بندازه در میان یه سری آدمهایی که درنده خوان، بعد بگه حالا ببینید این بنده من چجوری بندگی میکنه. ببین خدا خوبانش رو به همه معرفی میکنه، همه به همه وجود میدانن که این خوبترینه. اینو داشته باشین اول. ببین شما یه موقع از تو کوچه میبینی یکی دارن میزنن نمیشناسی، میبینی یکی مثلا خونهش خراب شد، نمیدونم مالش رو دزدیدن، بچهش از دنیا رفت، یکی رو میشناسی این آقا پاک پاک پاک، امانت دار، حلال خور، دروغ نگفته، به کسی بدی نکرده، همه چیش روشنه. خب وقتی بچهش میمیره شما چی میگین؟ این خدا دوستش داره. درست میگم دیگه. وقتی سرطان میگیره شما چی میگین؟ این خدا براش داره ذخیره میکنه. همه همینو میگن. درسته؟ اینی که شیعه توفیق داره تو مجالس مصیبت شرکت میکنه، داره تو مجالسی شرکت میکنه که واقعیت عالم رو توش گزارش میکنه. اینا که مجالس خوشی و بزن و برقص، اینا واقعیت عالم نیست، اینا ساخته دست بشر. واقعیت عالم همین است که میبینید شما، بچه هست میخوره زمین، مریض میشه، میمیره، شکست میخوره، اینا واقعیت عالم اینه. شما اگه دیدین یه نفر، یه کشتیگیر، یه دونده برنده شد، همه دارن با شور رو تشویق میکنن، بدانید پایین این هرم هزاران نفر شکست خورده زمین ریختن. طبیعت اینه، نه اون یه نفری که داریم میبینید واسش نمیدونم چه ها میکنن. اونا ساخته های ماست. دوستان جوان، اگر به اونا نگاه کنین، زندگی تو دنیا براتون سخت میشه، دنیا رو معکوس میبینید. اما اگه تو دنیا زندگی کنین، مشکلات مردم رو ببینیم، نه، زندگی همینیه که هست، با دروغ و دقل و حق بازی و فیلم و کلیپ و اینه که نمیشه زندگی کرد، اینا که دنیا نیست. خب اون کسی که تو مجلس مصیبت می نشیند، مصیبت می شنود، مصیبت کیو می شنود؟ شما اگه مصیبت منو بشنوین، تای دلتون میگه حالا شاید دولتی یه جایی یه کاری کرده، چوبشو داره میخوره. درسته؟ اما اگه مصیبت کسی رو شنیدین که میگن به ای زنبن قتلت، چی کار کرده؟ کشتینش. میدانید در مورد هست محسنه دیگه، علیه السلام. و از الموعودت و سوالت به ای زنبن قتلت، چی کار کرده بود کشتینش؟ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، کسی تا بال حضرت رو ندیده بود، حالا اگه میگفتن نمیدونم کسی اومده تو جنگ در مقابل ما جنگیده و فلان و اینا، امیرالمومنین، نمیگم توجیه درستی، حالا یه چیزی، یه کسی هیچ کس رو ندیده، توجه کنین. و پیغمبر خدا که همه او رو صادق امین میدانن، همواره دیدن پیغمبر هر جا میخواد بره، میاد در این خانه با میسته، میگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. روایت رو دارم عرض میکنم، هر وقت میخواد وارد این خانه بشه در میزنه. اینو توجه کنی، خانه محترمه، اهل خانه محترمه، خانه که همه مدینه میشناسند، و قرآن هم میگه. ببینید اگه یک مورد خلاف بود دو قرآن اینو میگفت، همه میگفتن قرآن دروغ میگه. اینو توجه کنید، الان وقت تفسیر این آیه نیست. ببخشید من چند دقیقه وقت شما رو دارم میگیرم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. اگه یه نفر پیدا میشد در این خونه زده بود باز نمیکردن، میگفتن این آیه دروغه. یک نفر مدینه یه نفر رو سراغ نداره در این خانه رو زده باشن و محبت نهیده باشن. همه میدانن. حالا به این سه تا چیز شد، اهل این خانه کیانند، این خانه چه خانه است، محبت وحی است و و و در این خانه کدام در است. نقطه امید همه کسانی است که مسکینند، اسیرند، یتیمند. او آمد در این خانه، گفت خانه را با اهلش به آتش میکشن و در این خانه را آتش زد. دقت کردین؟ میشه مصیبت چهارم. نه مصیبت چهارم، نگاه چهارم به این مصیبت. حالا این مصیبت چی میگه؟ این مصیبت چی میگه؟ خدا دیگه اینجا طیران ابابیل نمیفرسته. هیچ. خدا یه کاری میکنه، ملائکه آسمان هم کم میارن. میگن خدایا هیچ کار نمیکنی؟ خدای اینقدر گفتی من، این حبیبه منه، این کنیز منه، این میوه دل پیغمبر منه، خودت گفتی من کسی رو بیشتر از این دوست ندارم، خودت گفتی این صدیق است، خودت گفتی این ام الائمه است، این مادر نوره، خودت گفتی. خدای میبینی چجوری دارن با تازیانه میزنن، هیچی نمیگی؟ خدای میبینی چجوری با لگد به او میزنن، هیچی نمیگی؟ و او اونجا به همه داره نشون میده بندگی رو. پیغمبر رو صدا میزنه، به خدا پناه میبره، همه بدانند این بندگیه. دقت میکنید؟ بندگی که قیامت را برای ما توجیه میکنه اینه. اینات فرمودین و کربلا هم همینه. یکی از معانی ابا عبدالله یعنی پدر بندگی خدا تو عربی، درسته؟ خب خدای متعال میخوان تو کربلا نشون بدن، میخوان بندشون رو نشون بدن. میگم ببین چجوری افتاده رو زمین، ببین مستعصله، ببین هیچکی به دادش نمیرسه، ببین تنهاست، ببین تتا الخیول به هوافرها، ببین اسب همینطوری دارن جولان میدن، از روی او رد میشن از این ور به اون ور، ببین هر کی رد میشه هر چی دستشه به او میزنه، ببین در بدن او جای زخمی نیست، ببین زن و بچهش اونور حیرانن سرگردانن، ببین اینها رو. ولی یه جمله بیشتر نمیگه، میگه رزن به قضائک لا معبود سواک، من جز تو هیچ کس رو ندارم. این میشه اون استیصال، این میشه اون خدا خدا گفتن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.